ساختار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست با برنامه پرسمان مذاهب. انشالله این برنامه بتونه از جهت اقناع و اشباع علمی پاسخ به سوالاتی که در زمینه مذاهب اسلامی دارید، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، تنویر و روشنگری و شناخت مسائلی که در مذاهب اسلامی هست کمکی به همه ما کرده باشه. جلسه یک جلسه درسی باشه که اگر فاقد اطلاعات و دانشی در این زمینه بودیم و وارد شدیم، واجد اون بشیم و با دستی پر بتونیم این جلسه رو به اتمام برسونیم انشالله. انشالله که مقبول طبعتون باشه، مورد رضایتتون باشه برنامه ها، و حتما نظرات شریفتون و به ویژه سوالاتتون رو از راه های ارتباطی که وجود داره مطرح بکنید تا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. افتخاری است که در خدمت سرور عزیز و دانشمند گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی که تخصصشون در مذاهب اسلامی است، البته سایر تبحرها و تخصصهایی که دارن در کنار این الحمدلله میتونه زمینه‌ای بشه که هرچه بیشتر از این عالم بزرگوار بهره‌مند بشیم. هم اکنون شرف حضور در استودیو دارن، خدمتشون هستیم. مثل برنامه های گذشته عنایتی میفرماین، یک مقدمه ای هم انشالله مطرح میکنن که اگر دقت فرموده باشید این مقدمه پر از نکات دقیق و عالمانه و مستند هست در ارتباط با مذاهب اسلامی. هر کدامش که در هر جلسه مطرح میشه یک شاکلید هست و برای همه ما مفید و ارزشمنده. در خدمت این سرور عزیز هستیم. حاج آقا در خدمتیم.
خدمت از ما، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده برنامه. خدا را شاکرم که توفیق دارم در خدمت شما عزیزان باشم و بتونم مقداری از معارف دینی و مطالبی را که قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بیان کرده اند توضیح بدم و شبهاتی را که شبکه های وهابی و تفرق افکن مطرح می کنند این شبهات رو پاسخ بدم. در مقدمه خواستم به نکته ای اشاره کنم که بسیار مورد غفلت گروه های وهابی است و بر اساس بی توجهی به آن اشکالات بیجایی بر عموم مسلمانان دارد، و اون مطلب اینه که از نظر عقلی و از نظر شرعی انتساب و نسبت یافتن چیزی و شخصی به بزرگی در اون شیء و در اون کس عظمت می آفریند. ببینید، یک زمین تا وقتی که وقف برای مسجد و خانه خدا نشده احترام خاصی ندارد، اما اگر همین زمینی که تا دیروز ملک شخصی بود، ملک شخصی او بود، اگر نجس می شد، خب ضرورتی نداشت که فوراً او را آب بکشند و تطهیر کنند. اگر کسی که عذر شرعی داشت وارد اونجا میشد هیچ مشکلی نبود، اما از زمانی که مالک آن زمین گفت وقفته مسجدا لله، این زمین را مسجد برای خدا قرار دادم، وقف مسجد کردم، حالا که او را وقف برای خدا کرده، این زمین همان زمین است، این خاک همان خاک است، اما از الان دیگه حساب جدایی پیدا می کند. اگر این زمین نجس شد، یک مسلمان حق نداره در پاک کردن و تطهیر او اندکی کوتاهی کند. حتی اگر وقت نماز فرا رسیده و نماز هنوز فرصت داره و نماز قضا نمیشه، باید اول بره اون زمین را آب بکشه تطهیر کنه، بعد بره سراغ نماز. کسی که عذر شرعی داره، غسل واجب جنابت مانند آن بر او واجبه، حق پا گذاشتن اونجا نداره. این همون زمین قبلی است، همون خاک قبلی است. در و دیوار اونجا تا زمانی که این درب و چوب و پنجره و آهن وقف مسجد نبود، احترام خاصی هم نداشت، اما همین که او را آوردن اینجا جزء مسجد شد، این چوب و این فلز و این آهن درب اینجا شد، حالا احترام داره. اگر نجس شد فوراً باید آب کشیده بشه. این کاغذ، این جلد قرآن، قبل از اینکه قرآن در اون نوشته بشه احترام خاصی نداشت، زیر پا هم میگذاشتید مشکل نبود، اما همین که آیات قرآن روی این صفحه نوشته شد، همین که این چرم، این کاغذ جلد قرآن کریم قرار گرفت، چون داخلش قرآن است احترام خاصی پیدا می کنه. حالا اون زمینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در داخل او دفن شده اند، یا بزرگانی از اهل بیت علیهم السلام، بدن مطهر امیر مؤمنان، بدن مطهر حضرت حسین ابن علی سید الشهدا در اونجا دفن شده است. از زمانی که انتساب به آن بزرگوار پیدا می کند، حسابش میشه جدا. دیگه اینجا احترام داره. به حدی که حتی بزرگان اهل سنت وهابیا رو حسابشون جداست. ابن تیمیه میگه بله، من قبول ندارم بعضی از این حرفا رو، اما خواهیم گفت. عموم علمای اهل سنت میگن اون محلی و اون زمینی که جسد مطهر پیامبر خدا در او دفن شده، بالاترین منطقه کره زمین اونجاست، افضل مناطق زمین. یعنی چه؟ یعنی از کعبه بالاتر. خب قبر مطهر پیامبر که تو مسجد الحرام و تو کعبه نیست. گفتن، بحث کردن درباره این که آیا مکه افضل است یا مدینه. غالبا گفتن مکه، کعبه افضل است، اما آمدن یه استثناء زدن، گفتن خب کعبه، مسجد الحرام یا مکه روی هم رفته افضل از مدینه است، الا اون قسمت قبر مطهر پیامبر که نمیتونیم بگیم کعبه افضل از اونجاست، بلکه گفتن حتما و یقینا اون قسمت حتی از کعبه خانه خدا افضل است. به عنوان نمونه عرض میکنم، آقای قاضی عیاض در کتاب خودش الشفاء، کتاب بسیار معروفی است، میگه افضل و بقاء الارض. کجاست؟ اون محلی که جسد مطهر پیغمبر خدا، قبر مطهر پیامبر اونجاست، اون افضل و بقاء الارض است. عزیزان عبارت رو آوردن، میگه حتی در این مطلب اختلافی وجود ندارد، لا خلاف فی ان. عبارت رو اگر عزیزان قدر پررنگتر درشتر باشه که عزیزان بتونن ببینن، میگه لا خلاف ان موضع قبرهی افضل و بقاء الارض، افضل بقاهای از مناطق زمین اون محل قبر پیامبره، یعنی حتی از کعبه، مسجد الحرام افضل است. و همچنین باز نمونه دیگر عرض کنم، یک کتابیش به نام المهند علی المفند که عربیش به نام دیگری مشابه چاپ شده، این کتاب هم باز تصریح میکند که فإن البقعة الشریفة، اگر بتونن عزیزان این کتاب رو هم بیارن ببینید، مباحث و فی عقائد اهل سنه المسمى بالمهند، عبارتی داره. اولا این کتاب رو من اندکی معرفی کنم. این کتابی است که یکی از علمای اهل سنت آقای خلیل احمد سهارنپوری اهل هند نوشته و ده ها نفر از علمای حنفی هندوستان بر او تقریض و تأییدیه زدن. در اونجا که عقاید اهل سنت رو بیان می کند این عبارت رو دقت بفرمایید، میگه فإن البقعة الشریفة و الرحبة المنیفة التي ضمت اعضاءه صلى الله عليه وسلم افضل مطلقا، بقعه شریفه و اون منطقه ارزشمندی که اعضاء پیامبر را در بر گرفته است افضل است مطلقا، حتی من الکعبه و من العرش و الکرسی کما صرح به فقهاءنا رضی الله عنهم. خب اینم نمونه دوم، این دیدگاه عموم علماء اهل سنت مطلب درک میکنن. باز یه نمونه دیگرم عرض کنم اینجا زیاد نمونیم. آقای علامه ابن عابدین، محمد امین ابن عابدین، یک کتابی ایشون داره در فقه که بسیار معروف است در میان احناف، رد المحتار، معروف است به حاشیه ابن عابدین. در جلد ششم این کتاب ایشون یه بحثی داره، در اونجا البته چاپ‌های مختلفی داره، مطلب فی تفضیل قبر المکرم. عزیزان این قسمت رو بتونن بیارن از این کتاب. ببینید، مطلب فی تفضیل قبر المکرم صلی الله علیه و سلم. در توضیح میگه قوله الا فلان قال فی اللباب، اللباب هم یک کتاب فقهی اهل سنت هست که ایشان از اون نقل میکند، میگه والخلاف فی ما ادا موضع القبر المقدس. بعد از این که نقل میکنه اختلاف کرده ان علمای ما که مکه برتر است یا مدینه، میگه این اختلاف درباره غیر از قبر پیغمبره. فما زم اعضاءه الشریفه، اون قسمتی که اعضاء شریف پیغمبر را شامل است و در اونجا دفن شده، فهو افضل و بقاء الارض بالاجماع، بالاترین منطقه کره زمین اونجاست. میگه اجماع است در این، شک و تردیدی در اینجا وجود نداره که حتی از کعبه و مسجد الحرام. چرا؟ چون قبر مطهر پیامبر اونجاست. حالا موقعی که قبر مطهر پیامبر اونجاست، اون کسی هم که به منزله خود پیغمبره یا به منزله بضعی و بخشی از وجود پیغمبره، جزئی از وجود پیغمبره، طبعا اونم یک حکمی مشابه این خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام بر اساس آیه مباهله، سوره مبارکه آل عمران آیه 60، حضرت علی به منزله نفس پیغمبر است، خود پیامبر. موقعی که خداوند به پیامبر دستور میده برای مباهله، بگو ما فرزندانمون صدا میزنیم، شما هم فرزندانتون، ما زنانمون، شما زنانتون، ما خودمون میایم، شما هم خودتون. بعد میبینیم پیامبر حضرت علی رو هم میآورد. حضرت علی آیا جزء نساء اناس؟ هرگز. آیا جزء ابناء اناس؟ هرگز. ابناء انا حسن و حسین علیهم السلام. موقعی که میگه خودمونم بیاد، پیامبر حضرت علی رو هم میآورد. میدونه که خداوند متعال هدفش چیه. خب اون کسی که به منزله خود پیامبر، همون طور که اون جایی که جسد مطهر پیامبر را در بر گرفته، علمای اهل سنت میگن که این افضل بقاع ارض است. خب در مرحله بعد اون کسی که به منزله جان پیغمبر است، یا مثلا فاطمه الزهراء که پیامبر میفرماید این جزئی از وجود من است، بزعت منی فاطمه بزعت منی، اونم در مرحله بعد اینا هم همون حکم پیدا میکنن. چرا میگن وهابی ها میگه چرا این زمین را میبوسید، این در و دیوار حرم را چرا میبوسید، این آهنه؟ خب باید گفت که این مردم مگر درک نمی کنن؟ این مردم خیال می کنن که این مثلا آهن نیست، فلز نیست، همه می فهمن. اما اونی که مردم می فهمن و شماها متوجه نیستید، اون اینه که اینجا حالا اومده دیگه نسبت به پیامبر پیدا کرده. حالا چون نسبت به پیامبر پیدا کرده، قبر پیامبر حساب میشه، ذریح پیامبر حساب میشه، مورد احترام مسلمانان است. به خاطر همین، همونطور که خود اون خاک هم اگر پیامبر را اونجا دفن نکرده بودن یا اگر اونجا مسجد نبود، احترام خاصی نداشت. علاوه بر این، انسان موقعی که کسی را دوست دارد، هر چیزی که وابسته به اوست دوست داره، برای او هم احترام قائله. بی احترامی به او را بی احترامی به اون شخص میدونه. شما برید در مغازه‌ای که لباس میفروشن، کت و شلوار وجود داره. حالا یک کتی را پرت کنن، حتی یه نفر با پاشم به کسی توهین نیست، پارچه است، کت و شلوار دارن میفروشن. اما موقعی که این لباس رو جناب عالی خریدید، یک شخصیت مهم اینو خرید، حالا این آقا کت و شلوارش اینجا گذاشته، آیا اگر کسی برداره کت این آقا رو، لباسش رو با پاش پرت کنه اون طرف، بی احترامی به اون فرد حساب میشه یا نه؟ بگن آقای پارچه است، چه عیبی داره؟ چون این شده لباس اون آقا، مردم برای لباسش هم احترام قائل هستن. اینها چیزهایی است که متاسفانه وهابیا متوجه نمیشن. مسلمان بر اساس عشق و علاقه‌ای که به پیامبر داره، به امام حسین داره، آرزو میکنه ای کاش من زمان پیامبر بودم، میتونستم دست مبارک حضرت را ببوسم. اگر اون زمان بود دست حضرت میبوسید، لباس حضرت، عبای حضرت را میبوسید. اما حالا که میره اونجا دستش نمیرسه، اون احساسات درونی خودش رو چگونه ابراز میکنه؟ در و دیوار اونجا را میبوسد. این نشانه عشق و علاقه است. حالا اون وهابی خیال میکنه که باید در این باره آیه و روایه، آیا آیه ای داریم که آنجا را ببوسید؟ روایتی داریم؟ آیا آیه ای روایتی داریم که شما مثلا دوستت را، برادرت را، مادرت را میری دستش را میبوسی؟ آیه ای روایتی را؟ عشق و علاقه، فرزندت را میبوسی رو چیه؟ عشق و علاقه ای که داری، اونم عشق و علاقه به پیامبر داره بر این اساس. حالا بعضی از اینقدر نادانی را به نهایت رسوندن که میاد میگه این بدعت است، حرام است و مانند اینها، که خود این گونه حرف ها هم خودش حرامه. این که چیزی را که خدا و پیامبر حرام قرار ندادن کسی بیاد بگه حرام، این خود فتوای این بدون دلیل هم حرامه. در پایان بد نیست که عرض کنیم برای تکمیل این بحث، ما روایاتی داریم در شیعه و سنی که مؤمن نزد خدا احترامش از احترام کعبه بیشتره. مؤمن موقعی که مؤمن معمولی احترامش از کعبه بیشتره است، چه رسد به اون کسی که در رأس تمام اهل ایمان است. امام حسینی که پیامبر فرموده الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، دو آقای اهل بهشتند. امیر مؤمنانی که دربارش فرمود و ابوهما خیر منهما، پدر حسن و حسین از اونها هم بالاتر است. خب آیا مصداقی بالاتر از این بزرگواران برای مؤمن داریم؟ حدیث است. آقای بیهقی از علمای معروف اهل سنت کتابی داره به نام شعب الایمان. در اونجا حدیثی نقل می کند. میگه پیامبر خدای موقع چشمشون افتاد در مسجد الحرام به کعبه، یه جمله خطاب کردن. راویان نوشتن. حضرت فرمودن مرحبا بک من بیت ما اعظمک و اعظم حرمتک. مرحبا بر تو ای خانه ای که خدا به تو عظمت داده، خدا حرمت تو را بزرگ قرار داده. عبارت ببینید، مرحبا بک من بیت ما اعظمک و اعظم حرمتک. بعد فرمود وللمؤمن اعظم حرمتن عند الله منک. فرمود البته آدم مؤمن حرمتش نزد خدا از تو هم بیشتر است. بعد فرمود طبق این نقل خدا از تو یه چیز را حرام قرار داده، مثلا انسانی که عذر داره حق نداره وارد تو بشه، وارد کعبه بشه یا نجس کنه. ان الله حرم منک واحدتا، خدا از تو یک چیز را حرام کرده، بی احترامی نسبت به تو را مثلا. اما و حرم من المؤمن ثلاثا ماله و دمه و ماله و ان یظن بهی ظن السوء، از مؤمن سه چیزش حرام کرد. خونش حرام است، احترام داره. مالش حرام است، کسی حق حرامه، یعنی کسی حق نداره متعرض مال او بشه بدون اجازه او. ریختن خونش حرام است. و ان یظن به بدگمانی به او را هم خداوند حرام قرار داده. از مؤمن سه چیزش حرام قرار داده، تو یه چیز. خب موقعی که مؤمن معمولی عند الله افضل از کعبه است، حالا اگر کسی آمد گفت زیارت این فردی که در رأس اهل ایمان است حتی از زیارت کعبه بالاتره، این حرف عجیبیه. این حدیث را هم آقای بیهقی آورده، هم آقای ناصرالدین البانی که تفکر سلفی داره در کتابش به نام سلسله الاحادیث صحیحه در اونجا آورده و اونجا خودش نقل میکنه که این حدیث را بیهقی آورده. جالبه که در ادامه حدیث نقل میکنه ایشون، میگه من قبلا این حدیث در ابن ماجه بود، اونجا گفتم ضعیف است، ولی موقعی که این کتاب رو نوشتم و گفتم ضعیفه، این کتاب شعب الایمان چاپ نشده بود. عبارت رو ببینید، هازا بعد از نقل این حدیث میگه وقد کنت ضعفت حدیث ابن ماجه هازا فی بعض تخریجاتی و تعلیقاتی. میگه این حدیث که در سنن ابن ماجه بود قبلا من حاشیه‌ای که زده بودم تضعیف کردم حدیث، گفتم این حدیث ضعیفه قبل از این که این کتاب شعب الایمان چاپ بشه، قبل ان یطبع شعب الایمان این کتاب ندیده بودم، گفتم این حدیث ضعیفه. بعد که این حدیث دیدم، دیدم در این کتاب با سند صحیح این روایت نقل شده، میگه لذا الان جبران میکنم، استغفار میکنم که من اشتباه کردم. فلما وقفت على اسناده فیه و ثبتت حسنه، وقتی که واقف شدم، مطلع شدم بر سند این حدیث در این کتاب و ثابت شد که این حدیث حسنی است، با درت الى تخریجه هازا، لذا آمدم تو این کتاب سلسله الاحادیث صحیحه این حدیث آوردم برای اینکه ذمه ام بری بشه از این مسئولیت بیرون، تبرئتا للذمه، قبلا اشتباه کردم حالا میخوام جبران کنم. من نصحن للامه داعیا، میگم من دعا میکنم که خدایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما را ببخش اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. یا من خطا کردم که اینجا گفتم این حدیث ضعیفه، نخیر این حدیث درسته که حرمت مؤمن پیش خدا از حرمت کعبه هم بیشتره. خب دیگه مقدمه قدری طولانی شد، عذرخواهی میکنم، امیدوارم پاسخگوی بسیاری از شبهات وهابی ها باشه.
بله خیلی راگشاست این مقدماتی که از آقا میفرمایید، انصافا نکات دقیق و عمیقی داره که با توجه به اونها اصلا خیلی سوالات حل میشه و در واقع شرف المکانه بالمکین. درسته؟
بله کاملا فرمایش درستی. بله.
اگر اجازه فرمایید حالا عزیزان کلیپی پخش بکنن و در خدمت شما سروران باشیم، کلیپی که انشالله استاد عزیزمون هم نقد و تحلیل میکنن و بهره مند میشیم، تا بعد انشالله به برنامه های دیگه برسیم و خدمتتون باشیم. در خدمتتون هستیم.
هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل ان كانوا اولياء، ان كانوا صالحين، كانوا انبياء، كانوا مرسلين، كانوا ملائكه، يوم القيامه يكفرون بمن دعاهم من دون الله، من يكفرون ويتبرؤون ممن أشركه مع الله عز وجل في العبادة.
فاللي عنده قال أنتوا يا متوسلين سواء من الصوفية أو من غيرهم اللي بتروحوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعو تتوسل به إلى الله أو تستغيث فيه. شو يعني تستغيث فيه؟ تقول يجي واحد عند القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، أي دعا نادى قال يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أدعو الله لي أن يغفر لي ذنوبي يا رسول الله. هذا عندهم كفر، عند هدول المشبهة النواصب كفر. ليش؟ قال لأنه دعا غير الله. يا أخي دعا غير الله بصير تدعو غير الله؟ بصير. هلا ما بصير أدعوك أنا أنت تنقذني؟ الميت، الميت يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحاب القليب ناداهم قال يا فلان ابن فلان، هذا بالبخاري ومسلم، يا فلان فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله تخاطب أجسادا قد أنتنت؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلى آخره. وعلمنا كما في صحيح مسلم علم السيدة عائشة إذا زارت القبور أن تقول السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار. شو يعني؟ يعني يا أهل الديار، يعني نداء، يعني دعاء. فليس كل دعاء عبادة، وبالتالي ليس كل دعاء كفر شرك بالله. هذا ما قررته شريعة الإسلام.
ممنون هستیم. این کلیپ رو دیدیم، بحث توسل که حالا یک بحث بنیادی و اساسی هم هست و ممکنه مورد سوال ها قرار بگیره، خوشبختانه در این کلیپ مطرح و بیان شد. حالا در تکمیل و تکمیلش استاد عزیزمون نکاتی بفرماین بهرمند بشیم و فیض ببریم. بفرمین استاد.
ببینید یکی از مطالبی که وهابی ها زیاد تکرار میکنن و بر اساس اون برداشت غلط خودشون عموم مسلمانان را از شیعه و سنی شرک مشرک و کافر لقب میدن، مسئله صدا زدن غیر خداست. میگن شما موقعی که در مشکلات صدا میزنی یا رسول الله یا امیرالمؤمنین یا حسین یا ابوالفضل، اینها همه جزء شرک است. این فرد وهابی سالم الطویل الان همینه میگفتش که این افرادی که صدا میزنید اینها را شریک خدا قرار دادید و روز قیامت اینها از این شرک شما تبری می جویند. شما مشرک شدید به این وسیله. داره این حرف رو بیان میکنه که این شرک است و خود اونهایی که به اونها را صدا میزنید یوم القیامت یکفرون به شرک کم، کفر میورزند، تبری می جویند از این شرکی که شما نسبت به اینا انجام دادید. خب این برداشتی که این فرد وهابی از آیه قرآن داره و بر همین اساس هم دیگه مسلمانان را شیعه و سنی میگن کافر مشرک. اما قبل از این که ما بخوایم جواب بدید، دیدید عالم اهل سنت شخصیت معروفی است، آقای حسن، سید حسن ثقاف، ایشون بیان کرد که بله وهابی ها میان اینه میگن شما هر کسی را، پیغمبری را، امامی را، هر کسی را صدا بزنید غیر خدا، این شرک است و شما به این وسیله مشرک و کافر میشید. ایشون جواب داد که این حرف غلطه، اصلا معنا این نیست. چرا؟ گفت ما روایت داریم اگر این شرک صدا زدن، میگه ما در صحیح بخاری روایت داریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر چاه بدر ایستادن و حتی مرده های مشرکین رو صدا زدن، یا ابا جهل یا عتبه یا شیبه. بعد از اینکه اینها در جنگ بدر کشته شدن، سران مشرکین 14 نفر از اونها را جسدشون را داخل چاهی بود، گویا چاه بی آبی بود، انداخته بودن. بعد موقعی که پیامبر از جنگ می‌خواستن برگردن، اومدن سر این چاه، صدا زدن، ای ابو جهل، ای عتبه، ای شیبه، حتی اسم پدرشون فلانی، فرزند فلانی. حالا فهمیدید وعده‌های خدا راست است. ما از اول می‌دونستیم، یافته بودیم وعده‌های خدا راسته. شما هم فهمیدید؟ متن صحیح بخاری اینه: فقال له عمر اتکلم اجسادا لا ارواح لها، یا رسول الله با جسدهای بی جسم و جان حرف میزنید؟ اینا که روح نداره. حضرت در جوابشون چه فرمود؟ نگاه کنید صحیح بخاری کتاب المغازی باب و قتل ابی جهل، یه پیامبر فرمود قسم به آن کسی که جانم در دست اوست، شماها از اینها بهتر نمیشنوید. خیال نکنید که شما بهتر از اینها میشنوید، یعنی اینها همانند شما یا بهتر از شما میشنوند، ولی نمیتونن جواب بدن. ببینید عبارت را در صحیح بخاری، والذی نفس محمد بیده، عبارت رو حتی یکی دو خط بالاترش هم میخونیم. موقعی که پیامبر آمدن سر این قبر، سطر اول ببینید، قام علی شفت رکی، ایستاد حضرت بر لبه چاه، فجعل ینادیهم به اسمائهم به اسماء آبائهم، شروع کرد پیغمبر صدا زد اینها را با اسم خودشون به اسم پدرشون، مثلا یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، یکی یکی فلانی پسر فلانی، فلانی پسر فلان. آیا دلتون نمیخواد، آرزو نمی کنید ای کاش مطیع خدا و رسول بودید؟ ایسرکم انکم اطعتم الله و رسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، ما همه وعده های خدا را راست یافتیم. شما هم فهمیدید و هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شما هم وعده های خدا را راست یافتید؟ قال، راوی میگوید، فقال عمر یا رسول الله ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. همین سوال را اون زمان میگه عمر به حضرت گفت یا رسول الله چه سخن میگویی با اجسادی که روح جانی نداره؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمودند در جواب، قسم خوردند که همه مسلمان ها قسم پیامبر برای تأکید حواستون باشه حتما چنین است، والذی نفس محمد بیده، قسم به اون کسی که جان محمد در دست قدرت اوست، ما انتم به اسم عالم ما اقول من هم، نیستید شما شنواتر نسبت به آنچه که من میگویم از اینها. شما خیال نکنید که شما بهتر از اینا میشنوید، یعنی اونا مانند شما یا بهتر از شما میشنوند، شما شنواتر نیستید. بعد در ادامه میگه قتاده گفته است که خدا اینها را زنده کرد تا سخن پیغمبر را به گوش آنها رسانید. این جمله جزء حدیث نیست، این سخن پیامبر نیست. آقای قتاده هم نه پیغمبر است، نه جبرئیل بر او نازل شده، نه پیامبر به او گفته. این آقا نمیدونیم از کجا فهمید که خدا اینها را توی اونجا زنده کرد تا صدای اونا رو بشنود. زندهشون کرد دوباره و سنتکان خوردن. خب این حرف جز احد، این آقا نظر خودشو گفته. در حالی که اگر این چنین باشه، نباید، اگر حرف قتاده درست باشه، نباید پیامبر بفرماید که اینا شنواترن، باید بفرماید چون من پیامبرم خدا اینا رو زنده کرد. حضرت نمیفرماید که اینا الان اینا استثنان زنده شده، میفرماید شماها از اینها شنواتر نیستید. خب این حدیث رو ایشون آورده. آقای حسن ثقافی مطلب دیگر هم نقل میکنه، میگه عایشه نقل کرده است که موقعی که زیارت اهل قبور میرید بگید السلام علیکم اهل دیار، سلام بر شما اهل دیار. این اهل دیار یعنی یا اهل دیار، این خطابه. اگر این اشکال داشته باشه، اونجور که وهابیا میگن شرک باشه، مرده را صدا میزنن شرک باشه، پس باید بگیم که عایشه همسر پیامبر دستور شرک داده است. خب اینا دل، اما ما منهای این که جناب آقای حسن ثقاف از حدیث پاسخ دادن، بنده میخوام بگم قبل از حدیث با آیات قرآن میشه جواب داد، بلکه با ادله عقلیه میشه جواب داد. یک حدیث هم نداشته باشیم، آیا یک مسلمان عاقل میتونه باور کنه که صدا زدن غیر خدا هر به هر صورتی باشه بدون قید و شرط هر کسو صدا بزنی مشرک شدی؟ اگر این باشه ما تو عالم یک موحد نداریم، همه مردم عالم حتی پیامبران معاذ الله باید بگیم مشرک شدن. آیا کسی تو عالم داریم که در عمرش غیر خدا را صدا نزده باشه؟ دوستشو کار داره، فرزندشو کار داره، شاگردشو کار داره، همسرشو، هیچ کسی نباید صدا بزنه. تا صدا زد بگن آقا این دعا غیر الله بود شد مشرک. هیچ مسلمان عاقلی نمیتونه حرف بزنه. هر صدا زدنی که عبادت نیست که حالا بگه آه شما چون گفتی یا رسول الله، رسول الله را صدا زدی شدی مشرک، هر صدا زدنی نیست. اگر اینجور باشه بریم سراغ قرآن کریم. از قرآن، این از عقل گفتم، از قرآن. قرآن میگه حضرت نوح گفت خدایا من قومم و شب و روز صدا میزدم، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. جای وهابیا خالی که به حضرت نوح بگن یا نوح تو مشرک شدی، چرا قوم تو صدا، فقط خدا رو میخواست صدا بزنی. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من قومم و شب و روز صدا میزدم. اینجور نیست که حالا قومش که خدا نبودن، پس غیر خدا رو صدا زده دعا غیر الله شد مشرک، نعوذ بالله. هیچ آدم عاقلی نمیتونه حرف بگه. مسلمانی در سوره مبارکه آل عمران آیه 153 آیه میفرماید، 53 یا 153 میفرماید که در داستان جنگ احد مسلمانان و صحابه موقعی که در جنگ فرار کردند پیغمبر اینا رو صدا میزد. اذ تسعدون ولا تلوون على احد، اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. آیه 153. یادتونه اون موقعی که می رفتید و به احدی توجه نمی کردید و رسول يدعوكم في اخراكم، رسول خدا صدا می زد شما مسلمانان و صحابه را در آخر جمعیت شما. گفتیم وهابیا جاشون خالی اونجا بگن یا رسول الله شما داری مسلمان ها صحابه را صدا میزنی، غیر الله را صدا میزنی، به پیامبرم بگوین معاذ الله شما مشرک گرفتار شرک شدی. اینا نمیفهمن چی دارن میگن. هر صدا زدنی عبادت نیست، شرک نیست، کفر نیست. شما اگر میخوای معنای قرآن را بفهمی همین ماده دعا را در آیات مختلف بررسی کن، جوابتو در میابی. آیه دیگر قرآن بیان میکنه مقصود این که میگه غیر خدا را صدا نزن چیه. مقصود اینه که خدایی غیر از خدا صدا نزن، کسی را به عنوان خدایی صدا نزن. آیه دیگه میگه ولا تدع مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن. بت پرستا تو مشکلاتشون گاهی کی صدا میزدن؟ بت‌هاشون را، از لات و منات و هبل و اینا رفع مشکل می‌خواستن. میگه ولا تدعو مع الله، با خدا خدای دیگری صدا نزن، یعنی اینا رو خدا می‌دونستن صدا می‌زدن. آیه دیگر باز می‌فرماد و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، هر که با خدا خدای دیگری را صدا بزند کار بی برهان و بی منطقی انجام داده. بنابراین مقصود اینه که بت‌ها را صدا نه. اگر حضرت عیسی را هم به عنوان خدایی صدا بزنه مشمول همین آیه است. پیامبر اسلام را هم با اعتقاد به الوهیت صدا بزنه همینه. اما موقعی کسی صدا میزنه پیامبر را صدا میزنه برای چی؟ ایشون هم اشاره کرد، آقای حسن زقا میگه که یا رسول الله برای من استغفار کن، یا رسول الله حاجت مرا از خدا بخوا. این اشکال نداره، نگفته که یا رسول الله تو خدایی، با اعتقاد به خدایی اونا نداره، هیچ مانعی نداره. بله.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی خوب بود، این بهانه‌ای شد برای اینکه توضیحات تفصیلی بدید و بهره‌مند بشیم. عزیزان اتاق فرمان اگر باز هم کلیپی داریم پخش بشه، اگر نداریم یه میان برنامه. بسیار خوب، یه کلیپی ببینیم بد نیست.
شایسته گردونید، با هم اختلاف نداشته باشید. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، از خدا و رسولش اطاعت کنید اگه مؤمن هستید. پس ما اطاعتی از غیر خدا و پیامبر نداریم. آیات قرآن الان ما 5 آیه خوندیم، همش امر به اطاعت از خدا و از پیامبر هست، چون پیامبر خداست، تموم شد دیگه، ما حق اعتراض نداریم. پس اطاعت فقط از خدا و پیامبر هست، چیزی به اسم اطاعت نیست، چیزی به اسم اهل بیت نیست، چیزی به اسم امام نیست. دقت می‌فرمایید؟ فقط خدا و پیامبر است دیگه، باقی حاکمیت مطلق ندارن، عصمت ندارن و فرمانبرداری مطلق هم از ما خواسته نشده. اما در برابر خدا و پیامبر ما تسلیم هستیم، حق اعتراض نداریم بر سخن خدا و پیامبر.
ممنون از سیمین، کلیپ رو دیدیم. آجاز در مسائل دینی اظهار نظر کردن با همه اون اغلاق و سختی چقدر راحت؟
بله، تعجب است که یه نفر اینجوری با این مقدار معلومات به خودش اجازه میده بیاد درباره قرآن و تفسیر قرآن حرف بزنه. میاد آیه اول سوره انفال را میخونه که خداوند فرموده اطیعوا الله و از خدا و رسولش اطاعت کنید. بعد میگه ما 5 تا آیه گفتیم که اینا همه فقط اطاعت خدا، پس دیگه غیر از این نیست. اولا علمای اصطلاحیش میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر گفتنی کار را بکن معناش این نیست که دیگه هیچ کار دیگری نکن. نکته دومی که یقا میگه ما 5 آیه خوندیم اینا فقط دستور اطاعت از خدا و رسول داره، ما میگیم لطفاً بروید آیه ششم را هم بخوانید. آیا تو قرآن شما سوره نساء نیست؟ سوره نساء آیه 59 را بخوان بعد حرف بزن. گفت در قرآن غیر از این نیست. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید از خدا یک، اطاعت کنید از رسول دو، اطاعت کنید از اولی الامری که از خودتون هستن. این اولی الامر تو قرآن آیه قرآن هست یا نیست؟ این فرد وهابی میگه تو قرآن فقط اطاعت خدا و رسوله. این اولی الامر کیه؟ آیا این اولی الامر یعنی هر حاکم فاسق؟ اولی الامری که نامش بعد از خدا و رسول می آید و ایشون می گفت اطاعت مطلق نداریم، اینجا هیچ قیدی نداره. او باید اولی الامری باشه که دقیقا تو خط خدا و رسول است، که اطاعت او بعد از اطاعت خدا و رسول بیاید و بر همه مردم واجب باشه بدون قید و شرط. این اولی الامر کیه؟ اولین مصداقش را پیامبر خدا در غدیر بیان فرمود، من کنت مولا فهازا علی مولا، من کنت انا نبیه فعلی امیره. عباره علی ولی کم من بعدی، علی ولی شماست بعد از من. اولی الامر کیه؟ پیامبر بیان کرد. پس اولا این که گفت بله تو قرآن هم چیزی نداریم دروغه، یا قرآن نخونده قبول. شما که این اندازه قرآن بلد نیستی، 5 آیه دیدی فوری میگی دیگه در قرآن چیزی نیست. حداقل شما میتونی سرچ کنی، الان که کامپیوتر هست، امکانات هست، یه بار سرچ کنی ماده اطیعوا ببین چیز دیگه ای داریم یا نه. خب آیه 59 سوره نساء همینو نخونده، یا اینا نخونده حرف میزنن، حق حرف زدن ندارن، یا اینه که عقیده ندارن، فقط از قرآن همون چیزایی که طبق میلشون هست، مصداق اون که خداوند به عده‌ای از یهودیا اهل کتاب می‌فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما به بعضی از کتاب آسمانی ایمان می‌آورید؟ نسبت به برخی دیگر کفر می‌ورزید، بقیه رو قبول نمی‌کنید. شما اگر قرآن قبول داری، اینم آیه قرآنه. بعد باز میگه ما اسمت برای کسی نداریم، ضمن حرفاش. شما از کجا حرف میزنی؟ شما که صریح آیه قرآن و خبر نداری، چطوری وارد میشی تو این بحثا؟ موقعی که پیامبر خدا، حالا من اندکی توضیح میدم، بحث ما بحث اسمت نیست، ولی برای اینکه این گفت آه اسمت برای کس دیگری نیست، عرض میکنیم. مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین نفرمود که من در میان شما دو چیز باقی میگذارم که اگر به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید؟ و مگر نفرمود و انهما لن یفترقا و یا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض؟ هر یک از این جمله ها رو اگر دقت کنید از او عصمت اهل بیت را میفهمید. میفرماید من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، اگر به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، راه را گم نمیکنید، اشتباه نمیرید. یعنی اینا همیشه تو اون خط درست هستند، یکی قرآن، یکی اهل بیت. قرآن کتابی است که همه مسلمان ها قبول دارن، هیچ خطا و اشتباهی در او راه ندارد. انسان اگر معصوم نباشه، غیر عمد هم اگر روزانه 200 جمله از دهان صادر بشه، یکی از اونها خطا باشه، هر سالی میشه 365 تا. اگر 50 سال عمر کرده باشه، این ضربه در 50 بکنید، حالا 2-3 سال اول کودکی رو هم حذف کنید، چندین هزار خطا میشه. اگر شبانه روز تو کارهایی که انجام میده، اگر صبح تا شب 100 تا کار از او صادر بشه، یکی از اونا اشتباه باشه، در حالی در هر سال 365 خطای در فعل او هم هست. اهل بیت هم یک نفر نیستن، گروهن. شما اگر جمع بزنید هر نفری روزی، کسی که معصوم نیست بلو غیر عمد، یکی از حرفایی که از صبح تا شب میزنه یکیش اشتباه باشه، یکی از کاراش اشتباه باشه، میشه روزی دو تا اشتباه، سالی دو تا 365 تا 700 و خورده ای میشه، 730 تا میشه. بعد بیایید اگر این آقا مثلا بگیم 50 سال عمر کرده باشه، این 730 را ضرب در 50 بکنید، بعد تازه این یک نفر از اهل بیته، بقیه اهل بیت هم اضافه کنید، میشه چند هزار. آیا ممکنه پیامبر خدا بیاید یک گروهی که ولو ناخواسته غیر عمد از اینها هزاران خطا در گفتار و کردارشون صادر شده، اینا رو در ردیف قرآنی قرار بدهد که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه؟ هیچ باطل و خطا به او راه ندارد. علاوه فرموده اگر به اونها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. تمسک یعنی چه؟ دستشو کسی، فرزندی دستشو تو دست شما میده، تمسک به شما کرده. استمسک بالعروه الوثقا یعنی دستشو گرفته به اون دستگیره مطمئن و محکم. خب میگه اگر به اینا تمسک کنی، دستتون را تو دست قرآن و اهل بیت قرار بدید، هرگز گمراه نمیشید. گمراه نمیشید یعنی راه رو اشتباه نمیدید. اگر ائمه اهل بیت، اگر اهل بیت معصوم نباشن، ممکنه اشتباه بکنن. اگر من دست تو دست اونا قرار دادم، موقعی که اونا اشتباه رفتن، منم اشتباه رفتم. میفرماید اگر به آنها تمسک کنید، دست در دست آنها قرار بدید، هرچی آنها گفتن عمل کنید، هرچی آنها عمل کردن پیروی کنید، هیچ موقع گمراه نمیشید. معناش اینه که اینا هیچ موقع راه را اشتباه نمیره. کسی که هیچ موقع راه را اشتباه نمیره، این چه معصوم. دلیل سوم از همین حدیث ثقلین، موقعی که میفرماید قرآن و اهل بیت هم هرگز از هم جدا نمیشوند. نگاه کنید المستدرک علی الصحیحین، سنن ترمذی، ده ها کتاب حدیثی برادران اهل سنت و شیعه، پیامبر میفرماید قرآن و اهل بیت هم هرگز از هم جدا نمیشوند. یعنی چه اهل بیت از قرآن جدا نمیشن؟ یعنی همیشه زیر بغلشون یک جلد قرآنه. هر آدم کافر و منافقی هم میتونه همیشه یک قرآن همراهش داشته باشه. امروزه موبایل هست، خیلی افراد منافق و کافر هم ممکنه تو موبایلشون همراهشون همیشه قرآن باشه. آیا مقصود اینه یا مقصود از این که از قرآن جدا نمیشن، یعنی در گفتار و رفتارشون از قرآن هرگز جدا نمیشن؟ اگر کسی معصوم نباشه ولو غیر عام یه حرف غلط بزنه، نسبت به همون حرف غلطی که از زبان صادر شده از قرآن فاصله گرفته، چون قرآن اشتباه نداره. اگر تو کارهایی که انجام میده یک کار خطا و اشتباه انجام بده، ولو این که هر چند غیر عمد باشه، در همون کاری که اشتباه انجام داده قطعا در اونجا از قرآن فاصله گرفته. در حالی که پیامبر میفرماید اهل بیت من هرگز از قرآن جدا نمیشن تا قیامت، حتی یردا، نه که مال یه زمانی، حتی یردا علی الحوض، تا زمانی که روز قیامت بر حوض کوثر اونجا بر من وارد بشن. آیا شما از اینها اثبت نمی فهمید که میگید آقا اثبتی برای غیر اونها غیر از پیامبر وجود نداره؟
بسیار خوب، ممنون هستیم جناب استاد عزیز. عزیزان و تا فرمان آماده هستن یک میان برنامه ای رو پخش بکنن، رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد هم انشالله بتونیم ظاهرن عزیزان که آماده هستن سوالاتشون رو مطرح کنن در خدمتشون هستیم و خدمتگزار خواهیم بود. برنامه پرسمان مذاهب متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید. حبیب الله یا رسول الله
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
سروران عزیز و بزرگوار خدمت شما هستیم، به ویژه عزیزانی که در ارتباط هستن میخوان سوالاتشون رو مطرح بکنن، اگر هم معطل شدن به کرم و بزرگواری خودشون انشالله ببخشن و هم اکنون فرصتی است که خدمتون عزیزان باشیم. جناب آقای کرد از تهران خدمتون هستیم، ام بفرمایید.
سلام میکنم خدمت آقای دکتر رجایی فر و جناب استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
ابتدا من فرا رسیدن حلول ماه ربیع الاول رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض
می‌کنم. سلامت
باشید. متشکرم و ممنون.
یک سوال من به خدمت استاد محترم داشتم. ببینید، ما الان در آستانه هفته وحدت هم هستیم تقریبا به زودی. خب الان جهان اسلام به اعتقاد من بیش از هر چیزی به وحدت نیاز داره. منتها من یک سوالی که داشتم اینه که وهابیا از یه طرف خب اونا دنبال تفرقه هستن، ولی برخی از شیعیان هم میان درست در آستانه هفته وحدت یک مراسم های رو برگزار میکنن و در این مراسم ها من خودم مثلا شنیدم که متاسفانه اهانت میکنن مثلا به خلفای سبانه یا مثلا خیلی الفاظ رکیک و زشتی تو این مجلس به کار میبرن. من خواستم استاد توی در مورد این مراسم مراسمات و کلن چون یکی از دلایلی که وهابیا و اهل سنت ممکنه بعدن در واقع ایراد ما بگیرن همین مراسم هست، میگن از طرف شما و از هفته وحدت حرف میزنین ولی در واقع این مراسم ها رو هم میایین برگزار میکنیم. استاد چون تخصصشون تو این زمینه ها هست میخواستم توضیح در مورد این مسئله نومبرداری و این مراسم هایی که حالا برخی شیعیان میگیرن و ادعا میکنن مثلا ما میخوام از این طریق مثلا به حضرت زهرا محبت نشون بدیم و اینا، توضیح بدم من ممنون میشم. دیگه عرضی ندارم، شما را به خودم میسپارم.
قربان شما، لطف کردین. چشم حتما. ما فقط برای اینکه آجاق از فرصت استفاده کنیم یه تلفن دیگه هم بگیریم اگر آماده هست، جناب آقای قاسمی از زاهدان، ببینیم آماده هست یا اینکه اگر نیست همینو بپردازیم.
سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
نمیدونم سلام هست یا نه.
بله آقای قاسمی عزیز خدمتون هستیم، فقط اگر بزرگواری کنید یه مقدار مختصر سوالی مطرح کنید ممنونتون میشیم.
با سلام و رحمت و برکات خدا بر جناب عالی.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین بر جناب استاد عزیز.
ممنون و متشکرم از جناب آقای قاسمی، در خدمتتون هست.
خدمتون هستیم جانم.
همچنین بر عزیزان پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن. همچنین بر بینندگان و شنوندگان عزیز. ده. شب زیبایتون بخیر و شاد 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 باشید.
انشالله.
امیدوارم که بنده به عنوان قاسمی در خدمتتون باشم و بتونم شادی رو به خونهاتون بیارم و غم و غصه ها رو از دلتون بیرون کنم، بریزم به بیابون های بدون آب و علف و بدون جاندار، چون خدا میفرماید که درسته مثلا مشرکین دشمنان شما هستن اما شما سعی کنید که با حتی اون مشرکین طوری عمل کنید که کنه و ولیون همین انگار بهترین دوستانتون هستن.
آقای قاسمی ببخشید،
آقای
قاسمی میخوای منو هم میخوای شاد بکنی یا نه؟
آره خدا شاد باشید.
آه یه میدونم، پس مفید و مختصر بگید که بتونیم به سوالات دیگه شاد بشیم. بله
فدات بشم. خدا میفرماد شما هر کاری میخوای بکنی با زنده ها بکن نه با مرده. مثلا اگر میخواید ازدواج بکنید با زنده ازدواج بکن نه با مرده. به این خاطر میخواید مگش فرشفاتن حسنتن کسی در کار خیر به کسی کمک بکنه یک لو نصیب منها همونقدر خیر براش نوشته میشه و مگش به شفاعت هم سعی اصلا همونقدر براش گناه نوشته میشه. خدا میگه وقتی من به شما یه چیزی دادم اگر میخواید اون بیشتر بشه شکر کن، لئن شکرتم لأزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدیدن. بعد خدا میفرماید حالا شما وقتی یه زنده مراجعه کردی کارات انجام نتونسته بده شما مستر شدی دیگه، حالا اینجا بیا دعا بکن. دعا یعنی این، میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، میگه آیا کسی هست؟ خدا درست میپرسه این استفهام این کار یعنی نیست، آیا کسی هست که وقتی شما به همه زنده مراجعه کردی رفتی مثلا نظر به این مراجعه کردی کاری برات نتونست انجام بده، حالا مستر شدی دست دیگه داری به دعا برمیداری، میگه یک کسی هست اون گرفتاری تو برطرف کنه و اون بگید الکم خلفاء الارض، میگه وقتی که مستر میشی و دست از همه جا مونده موقع داد به کسی بگه تو خلیفه خودش رو زمین قرار داده.
بسیار ممنون. بله
بذار من اینا رو با هم کامل بگم.
اگه نفتی
بعد دیگه آیا غیر از خدا خدای دیگری هست که شما موقع داست داشت دیدین؟ یه حضرت مسیح زنده بود، گفت حضرت مسیح من بچم مثلا این بیمار رو دست کشید خوب شد، حالا این بنده خدا مرده دیگه. میگه چرا اینا الهش قرار میدی؟ میگه وقتی موقع دایتشون گیری یه تو نهی اله خودش قرار میدی، یه خودش میگه من میگه تعال الله اما یشکو، میگیم یا مشتی هستن خود وقتی موقع مجبور میشن مستر میشن چاره جز دعا ندارن میره اسم افراد میگیرن. به این خاطر خدا میگه این مشرک تو که موقع دست من غیر خدا رو میگیره خب میگه این پیغمبر زود امام و امامزاره و قصه نگذاره همه غیر خدا هستن، میگه تو خودت اینو دیدی؟ خودش گفته به من متوسلش موقع دست من رو بگیر؟ خب قطعا میگه نه. بعد میگه آیا اینجا از زمین رو خلق کردن که موقع دستش رو میگیری؟ خب میگه نه. میگه آیا آسمون رو با من شریک بود نتیجه شو میگیره؟ میگه نه. میگه پس چرا این کار میکنی؟ بعد میگه که ازل میت او مدون لجهین، یعنی یا حرف و نداست عزیزم. وقتی شما دعا میکنی کسی که مستشه نه که حضرت نو اومده جو خود من شب روز مردم رو صدا زدم، اینا زنده بودن. گفته بابا نگیم که لات یا بلد و سبا و یا اون و یا بوز و نصر، اسم اینا رو نگیم، فقط بگیم یا الله. نه این مردم رو گمراه نکنه با این فقط از آی مشرک شده. گفته زمانی شما مشرک هستی کسی زنده نیستش، حضرت مسیح زنده بود. حالا زنده نیسته به هر چه یا مسیح بچه بخور که خوب نمیشه، پس درست میگه یا مسیح کار بکن، میگه تو داری مشرک هستی. از من بمیگه بمیگه و من از در لومه میت اون من دو بلا من لا یا سجی بول علاج و ملو جابته. میگه کی زاله تر از اون کسی که موقع دست به کسی میگه که یادم الان زنده نیست و تا قیامت صداش نمیشنوه و هم دائم غافل و میگه از بعد غافل فقط کار میکنه و یوم یشرم کار به بادتون کار میکنه. بسیار
ممنون جناب آقای قاسمی عزیز، چون فرصتمون محدود، خودتونم میدونید خیلی ها یا پشت خط هستن نمیتونن تماس بگیرن با استاد عزیزمون. مطلب شما دریافت شد، ممنون هستیم. انشالله بتونیم باز جلسات بعد خدمتون باشیم. آجا امری ندارید با ایشون خداحافظی بکنیم.
این قسمتی که فرمودن توضیح میدیم، باز اگر سوال داشتن دوباره
توضیح میدیم،
باز جلسات توضیح بدیم، باز در خدمتتون هستیم.
بسیار ممنون و با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، اون مطلبی که جناب آقای کرد فرمودن، خب در مساق‌های خارجی یه وقت مواردی می‌بینیم، باید چه کرد؟ نظر شریفتون چیه؟
در این رابطه مطلبی که جناب آقای کرد فرمودن بعضی از شیعیان در برخی مراسم که برگزار می‌کنن مطالب نامناسبی و اهانت آمیزی رو مطرح می‌کنن. در این رابطه باید عرض کنیم که به نظر ما هم هر کاری که موجب تحریک احساسات دیگران باشه، این گونه برخوردها غلطه. یعنی اینکه همه مسلمانان در اعتقاد و باورهای خودشون آزادن. سنی یه عقایدی داره، افرادی رو قبول داره که شیعه اون باورها رو نداره، اون عقاید رو نداره. شیعه یک سری افراد رو قبول داره، سنی قبول نداره. اینا هیچ اشکالی نداره. شیعه تو دلش یک سری افراد رو دوست داره، ممکنه بعضی اهل سنت اونا رو دوست نداشته باشن، مثلا بعضی از بزرگان و علما را. مثلا خب اهل سنت یک سری افراد را قبول دارن، دوست دارن، شیعه ممکنه معتقد نباشه. افراد تو اعتقادشون آزادن، تو دل خودشون چه کسی را دوست دارن چه کسی دوست ندارن خودشون میدونن، و خدای خودشون شیعه سنی، هر کسی مسلمان مسیحی، تو دلشون افراد باورشون چی هست، نمیتونه کسی به زور باور افراد را عوض کنه، خب با بغض افراد را عوض کنه، و نمیتونه خبردار بشه از اونها. و اون باورهای درونی و حب و بغضها هم تا موقعی که به زبان نیاد و آشکار نشه هیچ اثری نداره، دیگری هم خبر نداره، علم غیب نداره. اما مشکل اونجاست که ما باید در برخوردهامون با یکدیگر، چه شیعه و سنی و چه مسلمان و غیر مسلمان، در برخوردها باید افراد بر اساس منطق، احترام متقابل با یکدیگر برخورد کنند. چه برخوردهای خصوصی دو نفری سه نفری، چه تو مجامع عمومی اهانت به مقدسات یکدیگر نکنند. کسی دیگری رو قبول نداره، آزاده. کسی من نمیتونم کسی رو مجبور کنم که هر کسو من قبول دارم او هم قبول داشته باشه، یا اون منو مجبور کنه این افرادی که من قبول دارم دوست دارم شما هم باید قبول داشته باشی دوست داشته باشی. این حرف غیر منطقی و زوره. اما من میتونم توقع داشته باشم که اگر کسی با من مخالفه، تو برخوردها منطقی حرف بزنه، نیاد به مقدسات من اهانت کنه. طرف مقابل منم این حق رو داره، این توقع میتونه داشته باشه که بگه آقا شما افراد مورد احترام من قبول نداری نداشته باش، دوست نداری نداشته باش، اما نباید به اونها اهانت کنید. برخورد محترمانه و مؤدبانه. لذا برخوردهای اهانت آمیز با یک دیگر، چه از سوی شیعه چه از سوی سنی، محکوم قطعا کار غلطی است. روش ائمه اهل بیت علیهم السلام هم این نبوده، بلکه ائمه اهل بیت اگر با قید شیعیان برخورد میکردن مؤدبانه محترمانه حرف میزدن، بلی گاهی تذکرم میدادن، اشکالم میکردن، اما نه اینکه اهانت کنن، سب کنن، جسارت کنن. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 108 فرمود بت‌های بت‌پرستان را شما ناسزا نگویید، چون اونها هم خدای شما را ناسزا میگویند. موقعی که حتی بتی که هیچ ارزشی نداره بت‌های اونا رو میگه این کارو نکنید، چرا ناسزا بگید؟ اونا مقابله به مثل میکنن. حالا مقدسات مسلمانان تو خودشون به طریق اولا قبول نداشتن، یه مطلبه این که انسان برخورد میکنه به جای استفاده از منطق و استدلال بیاد فحاشی کنه، حرف نامناسب بگه، مطلب دیگر. روش ائمه اهل بیت علیه السلام این نبوده، این کار غلطه، روی بیتوجهیست، افراد توجه ندارن. اما من یه نکته ای رو میخوام اضافه کنم و اون این که این مطلب درست، نباید کسی به کسی اهانت کنه، اما چرا افرادی گاهی میان یک طرفه مطرح میکنن؟ اهانت هایی که برخی از افراد به عنوان شیعه به برخی مقدسات اهل سنت مطرح میکنن اینو میگن، اما نمیان محکوم کنن اهانت هایی که وهابیا به شیعیان میکنن. رافضی میگن، کافر میگن، مشرک میگن، بدعتی میگن، چرا در مقابل اونا موضع نمیگیرن؟ خوبه که افرادی که اینجا تذکر میدن دو طرفه باشه، نه یک طرفه فقط بیان بگن آقا شیعیان اهانت میکنن. خب اون طرف هم بگید اونا هم دارن اهانت میکنن، اهل سنت نیستن، وهابی ها به حساب اهل سنت نمیگذاریم، اما میخوایم بگیم کسی که میگه اون طرف، اون افرادی هم که به شیعه اهانت میکنن اونها رو هم محکوم کنه، بگه اونم محکومه، اینم محکومه.
حاج آقا ما در بین مراجع و علما و بزرگان هم و حتی بعدش کارشناسان و متخصصان علوم اسلامی و تاریخ و امثال اون، تا حالا من خودم ندیدم یک نفر که اگر بعضی از این مراسم خارج از عرف این شکل مثلا برگزار بشه صحه بگذارن، تشویق بکنن، نداشتیم. یعنی
بله، عموم علما بزرگان، مردم عادی ناآشنا تو هر دین و مذهبی یک سری افراد هستن که شناخت کاملی به اون دین و مذهب خودشون ندارن، ممکنه یک سری کارهای خلاف تعلیمات و آموزه های مذهب و دین خودشون انجام بدن و اینها هی نه ربطی به دین و مذهب داره و نه ربطی به سایر هم دینان و هم مذهبانشون داره. اگر یک نفر از برادران اهل سنت خلافی کرد ربطی به مذهب او نداره، ربطی به بقیه اهل سنت هم نداره. همچنین اگر فرض کنی یکی یا چند تا شیعه اشتباهی انجام دادن، ربطی به مذهب تشیع نداره و ربطی هم به سایر شیعیان نداره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی اشتباهی کسی رو نباید به حساب دیگری گذاشت.
من یه نکته ای رو چون فکر میکنم که آقای قاسمی پای برنامه هستن کوتاه خدمت ایشون عرض میکنم، البته اگر نکته ای که عرض میکنم اشتباه بود شما تصحیح بفرمایید، چون این عزیز بزرگوار هر وقت تماس میگیرن صحبتاشون دو بخش داره، بخش اولش دادن انرژی مثبت هست، روحیه دادن هست. خب اینا من خودم هم چون آجا در روانشناسی نام خیلی کار کردم، خودش محیط رو مثبت میکنه، روحیه میده. اما در بخش دومی که مطرح میکنن، اگر این بزرگوار در جلسات بعد، چون این خودش تخصص و هنره که بتونن مطالبشون رو در عرض یکی دو دقیقه سه دقیقه دستبندی جمع بندی و یک جوری که کامل مستدل بگن، اون مخاطبی هم که میشنوه به نفعشونه. من خودم گاهی شده که 14 15 مطلب راجعا در 3 دقیقه گفتم، چون میدونستم این هنره، لذا بعد وقت دیگران هم ضایع نشه. اینها البته یه خواهشی از محضر ایشون برای جلسات بعد بتونن روی این زمینه ذره تمرین و کار بکنن و به این شکل، و ما خوشحال میشیم هر وقت صدای ایشون و دوستان رو میشنویم، واقعا لذت میبریم. ببخشید،
خواهش میکنم. بله، ما از این که افراد بپرسن، اصلا برنامه پرسمان مذاهب بپرسن، ولی خب همینطور که عزیزمون جناب آقای دکتر رجایی فرمودن سعی کنن مطالب را خیلی خلاصه اشاره ای بکنن معمولا متوجه میشیم و مردم هم اگر بتونن حرفشون رو به صورت خلاصه بیان کنن بهتر تو ذهن مردم میمونه سوال و پاسخ هم همچنین فرصتی برای پاسخ به سوالات بیشتری باقی بمونه. خب این عزیزمون نکاتی را مطرح کردن در رابطه با این که گفتن اولا هرچه دستور اسلام قرآن اینه که هرچه میکنی با زنده، هر برنامه داری با زنده باشه، مثلا ازدواج. خوب کسی که نگفته کسی بره ازدواج با مرده انجام بده، اما این که هر کاری میکنی در رابطه با زنده باشه، ما چنین چیزی نداریم. پس ما زیارت اهل قبور نباید بریم، فقط باید زیارت زنده ها بریم، در حالی که دستور پیامبر است که بروید عرض کنم زیارت اهل قبور، فانها تذکرکم الاخره، شما را یاد آخرت میاندازد. فقط ما با زنده ها حرف بزنیم، پیامبر خدا دستور دادن برید زیارت اهل قبور و با اونا حرف بزنیم. این جملاتی که تو صحیح مسلم هست، هم در کتب شیعه هست هم در کتب اهل سنت، برید زیارت اهل قبور با اونها بگویید سلام بر شما مؤمنین، شما زودتر از ما اون دنیا رفتید، ما هم بعد از شما به شما ملحق می شویم، ما برای خودمون دعا می کنیم، برای شما هم دعا می کنیم، ما برای شما از خدا عافیت می طلبیم، برای خودمان، خدا گذشتگان ما را و گذشتگان شما را و آیندگان ما و شما را خدا رحمت کند. ببینید تو صحیح مسلم این عبارات هست. خب عزیز بزرگوار جناب آقای قاسمی، آیا اگر زمان پیامبر بودید که پیامبر می‌فرمودد برید موقعی که هر جا زیارت اهل قبور رفتید اینه بگید، اونجا هم به حضرت می‌فرمودید که یا رسول الله هر چی میگی با زنده ها بگو، ما با مرده ها کاری نداریم، ما حاضر نیستیم با مرده ها حرف بزنیم؟ پیامبر می‌فرماید برید بگید السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا فرت و انا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اینا عبارات صحیح مسلمه، نگاه کنید در کتاب الجنائز صحیح مسلم این گونه عبارات را ببینید. بعد مطلب این که آیا تو سخن قبلی اون کلیپ هم توضیح دادیم، باز هم ایشون همین مطلب رو بیان کردن، صدا زدن، ما هرچه میخواهیم از خدا بخواهیم، خالق غیر از خدا نیست. بله، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این چیزی نیست که هیچ مسلمانی منکر باشه، این آیات قرآن همه مسلمان ها قبول دارن، همه هم میدونن که قاضی الحاجات خداست. اما اون چیزی که عده‌ای توجه ندارن اینه که اصلا معنای توسل رو نمیدونن یعنی چه. توسل یعنی وسیله، وسیله برای فرد دیگر، واسطه، واسطه یعنی اصل فرد دیگری است، این وسیله است برای او. حاجت را همه میدانند که قاضی الحاجات در اصل خداوند متعاله، اما برای این که حاجت ما بهتر روا شود بعضی اوقات اون اولیاء خدا را به دستور خود خدا و پیامبر وسیله قرار میدیم. مگر خود پیامبر دستور ندادن که شما بیا به اون فرد نابینا گفتن نماز بخوان، بعد از نماز بگو اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه، این همون عبارت توسلی که در اول دعای توسلی است که شیعیان میخونن، این همین عبارت را پیامبر خدا دستور دادن به اون فرد نابینا، برو اینجور بگو. وسیله ای به درگاه خدا، یعنی اصل خداست، اینا واسطه هستن. واسطه چرا؟ خود خدا قرار داده. آیه 64 سوره مبارکه نساء به مردم آموزش داد اگر میخواهید گناهتون بخشیده بشه به دعای خودتون به تنهایی اکتفا نکنید، بیایید پیش پیغمبر تا پیغمبر هم برای شما دعا کند. معنای توسل یعنی چه؟ اصلا این جمله ببینید تو دعای توسل چی میگن، دقت کنید، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، همین دعای توسلی که مرتب شیعیان میخونن، ای آبرودار پیش خدا تو برای ما پیش خدا شفاعت کن، تو از خدا بخواه، ببینید میگه تو واسطه بشو از خدا بخ اشفع لنا عند الله، نزد خدا برای ما شفاعت کن. یعنی چه؟ یعنی اینا واسطه هستن از خدا، یعنی همه قبول دارن همه کاره عالم خداست. آیا اگر کسی این جمله را گفت این میشه شرک؟ اصلا بعضیا نمیدونن معنای شرک، متوجه نیستن یعنی چه. شر شریک به چه کسی میگن؟ اگر صدا زدن افراد به معنای خدا قرار دادن اونا باشه، هر کسی صدا بزنی یعنی این خداست، شریک خداست، چه زنده را صدا بزنی چه مرده. کی صدا زدن شرک میشه؟ موقعی که هر کسی را که صدا بزنی لازمه صدا زدنی باشه او خدا باشه، خدا رو باید. خب اگر اینجوری باشه صدا زدن به معنای که اینم خداست و شریک خداست، چه زنده را صدا بزنی چه مرده را صدا بزنی، نه زنده شریک خداست نه مرده. اگر صدا زدن افراد به معنای خدا دانستن اونها نباشه، مرده را هم صدا بزنی معناش خدا دانستن اونها نیست. موقعی که خدا ندانستی شریکی برای خدا قائل نیستی. این مطلب بسیار واضحی است که یه اندکی تأمل کنن میفهمن. و در این قضیه گفتیم بین مرده و زنده فرقی نیست، مکرر گفتیم، باز هم چون سوال کردن میگیم مجبوری بگیم که خلیفه اول بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جنگ با مسیلمه کذاب عده‌ای را روانه کرد، لشکری درست کرد، فرمانده آنها را خالد ابن ولید قرار داد. این گروه موقعی که میخواستن با دشمن به جنگن حمله کنن چی میگفتن؟ صدا می زدن یا محمده یا محمده. پیامبرم از دنیا رفتن. خب جناب آقای قاسمی اگر شما اون موقع بودید به خلیفه اول اعتراض می کردید که چرا اینا مشرک شدن غیر خدا را، پیغمبرم اون موقع از دنیا رفتن، پس باید به خلیفه اول اعتراض می کردید شما یا عده مشرک رو برستادی به جنگ با مشرکین، و به خود اون لشکریان بعد می گفتی که شما همه غیر خدا را دارید صدا میزنید، اونا نمیتونن برای شما کاری بکنن، تو جنگ شما رو کمک کنن. پس اونا خالد ابن ولید هم فرمانده لشکر بود، اونم موقعی که حمله کرد گفت یا محمد.
بسیار خوب. ما چون عزیزان دیگر هم پشت خط هستن، جناب آقای بهادری از کرج، باز هم عذرخواهی میکنیم از معذرتون جناب آقای بهادری، اگر معطل شدید به هر حال اینجا رو و این شبکه رو از آن خودتون میدونید و خودتون به هر حال صاحب هستید و راهنما هستید، معذرت میخوام، در خدمتتون هستم.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر رجایی فر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد توحیدی بزرگوار و جناب آقای دکتر رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله.
حضرت استاد، حاکم نیشابوری اسنادی داره خیلی صحیحه، جلدش صفحه 381، آقای ذهبی هم از ابو هریره نقل کرده که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر جنازه حاضر شد، آقای خلیفه دوم با اون حضرت بود، صدای زنان رو شنید و دیدن که دارن زنان گریه میکنن، جناب خلیفه دوم آنها را زج و کتک زد، رسول خدا فرمودن ای عمر آنها را واگذار، زیرا که چشم گریان و دل مصیبت زده و عهد نزدیک است. بعدا خانم عایشه در مستدرک حاکم جلد و یک صفحه 81 یه حدیثی هست که اون گفتن که جناب خلیفه دوم گفته میت به وسیله گریه زنده عذاب می شود. خانم عایشه تکذیب کرده، احضار داشته به خدا قسم رسول خدا چنین سخنی نفرموده که مرده به گریه کردن کسی عذاب می شود، لیکن رسول خدا فرموده عذاب کافر، آقایون وهابی، عذاب کافر نزد خدا موقع گریستن کسان است زیاد می شود، هیچ کس را به گناه دیگری عذاب نمی کند، لیکن عمر اشتباه فهمیده یا فراموش کرده که رسول خدا بر زن یهودیه‌ای که مرده بود گذشت و خویشاوندانش به او گریه می کردن، فرمود اینان بر اون مرده گریه می کند و او در قبرش عذاب می شود، یعنی عذاب قبر به خاطر اعمالش بوده. صحیح بخاری در قسمت ابواب جنایز مبتهی مالک جلد 1 صفحه 96، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 344. من خواستم شما حضرت استاد توضیح بدید راجع به این قصه. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی بزرگواری فرمودید، از سوال عالمانه شما ممنون هستیم و جناب علی رو به خدای منان می‌سپاریم. تلفن دیگه آقای سعیدی از بابل. جناب آقای سعیدی از بابل، ما خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
خواهش میکنم. با عرض سلام و خدا قوت به کارشناس عالم برنامه و مجری بزرگوار شبکه ولایت.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
برای بنده به عنوان یک شیعه سوالی پیش اومده که خواستم در صورت امکان کارشناس محترم برنامه جناب آقای توحیدی که بنده شکی در عالم بودنشان ندارم پاسخ بدم.
انشالله.
سوالم رو با مقدمه عرض میکنم.
بله.
جناب توحیدی،
بفرمایید.
چه اهل تشیع و چه اهل سنت هر دو توسل را قبول دارن. زیرا قرآن فرموده برای تقرب به خدا به قرآن، جهاد، نماز و غیره متوسل شدید. یا اینکه در قرآن عنوان شده که پسران یهود به پدرشان متوسل شدن، یا اینکه یهودیان متوسل به حضرت موسی شدن. پس با این صراحت قرآن شیعه و سنی توسل به اعمال عبادی یا اعمال خیر و همچنین توسل به انسان‌های مؤمن زنده را قبول دارن. اختلاف اساسی از جای آغاز می‌شود که اهل تشیع معتقدند که همان گونه که میتوان به شخص زنده مؤمن متوسل شد، به شهید هم میتوان متوسل شد. اما اهل سنت میگویند چون این شهدا از دنیا رفتند دیگر نمیتوان به آنها متوسل شد، و اگر در قرآن فرموده شده شهدا را مرده ندانید، در ادامه فرموده آنها زنده و نزد خدا روزی میخورند و شما نمیفهمید. پس ما نمیدونیم که کیفیت زنده بودن شهدا چگونه است. پس اگر بخوایم به آنها متوسل شویم، باید برای آنها صفاتی همچون صفات مخصوص خداوند قائل شویم، مثل حضور در هر کجا و شنیدن صدای اشخاص تحت هر شرایطی رو. به خاطر همین متوسل شدن به شهدا یا مردگان دیگر شرک می باشد. پس تمام اختلاف در این است که آیا این اشخاص بعد از شهادت همچنان در دنیا حضور دارند؟ اگر حضور دارند، شیعه طبق چه دلیلی اعتقاد دارد که شخص شهید در هر مکان حضور دارد و تحت هر شرایطی صدای شخصی را که به او متوسل می شود را می شنود؟ پس جواب تویدی سوال به این ترتیب: یک، طبق چه سندی شیعه اعتقاد دارد شخصی که شهید شده همچنان در این دنیا حضور دارد؟ دو، بر فرض شهید حضور داشته باشد، بر طبق چه سندی میگوییم که آن شهید در هر کجا حضور دارد و صدای شخص متوسل شده را تحت هر شرایطی میشنود؟ آیا در قرآن توسل به شخص مرده یا شهید هم وجود دارد؟ آیا در قرآن یا در احادیث معتبر آیه یا حدیثی داریم که این موضوعات را تایید کند؟ آیا حدیثی داریم که ائمه فرموده باشند همان گونه که در زمان حیات می توانید به ما رجوع کنید، بعد از مرگ ما هم می توانید رجوع کنید؟
بله.
این سوال بنده بود جناب توحیدی.
بسیار
شرمنده شما.
ممنون، بزرگواری فرمودید جناب.
علم شما را خیلی قبول دارم، منتظر بودم تا این سوال مطرح کنم تا
بله انشاءالله در این فرصت استفاده کنیم. چشم، در خدمتیم، قربان شما، لطف کردید، با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، بحث اول که جناب آقای بهادوری از کرج مطرح کردن، گریه کردن بر مردگان، من این که صورت میگرفت و به هر حال توضیح تو این فضا بدید که عرض شود که و این که اون گریه کردن گاهی وقتی کسی که کافر هست ممکنه عذابشو بیشتر بکنه، در سیاق روایات چی میگن اینا رو؟
در رابطه با فرمایش جناب آقای بهادری باید عرض کنیم که دو تا مطلب اینجا خواستن بیان کنن. یکی این که گریه بر اموات،
بله،
گریه بر اموات یک آیا چیز مذمومیست؟ این یک کار بدیه یا خوبه؟ دوم، آیا به خاطر گریه کسی بر میتی او را عذاب میکنن یا نه؟ خب روایاتی هم خوندن که بر اساس اون روایات مطلب چنین نیست. اولا گریه بر اموات علتش چیه؟ گریه یک جریان طبیعی است. انسان در یک شرایط خاصی حالت گریه به او دست میده. خیلی اوقات هم اختیاری نیست. موقعی که یه نفر مثلا ببینه یه مرتبه یکی از عزیزانش افتاد داره جان میده، به گریه میفته. مصیبت سختی یه مرتبه برای فرزندش، مادرش، همسرش، برادرش به وجود آمد، گریه میکنه. این یه چیز طبیعی است. بله، مصیبت برای محبوب انسان به وجود بیاد، یاد او، یاد مصیبت های او چه بسا موجب گریه او بشه. اما یک کسی رو که اصلا دوست نداره، علاقه نداره، یا حتی از او تنفر داره، به خاطر ناراحتی او ناراحت نمیشه، چه بسا خوشحالم بشه گریه هم نمی کنه. کسی که برای پیامبر، برای اهل بیت احترام قائله و در قلبش عشق و علاقه به اونها وجود داره، وقتی که بشنود مصیبتی که بر این عزیزان، بهترین عزیزان الهی وارد شده، به صورت طبیعی گریش میگیره. عزیزان خودش هم همچنین. خب حالا موقعی که بی اختیار یک کسی گریه میکنه برای یک کسی، اختیارش هم نیست، معنا داره که خداوند بیاد عذاب کنه کسی را یا حتی خود این فرد را به خاطر یه امر غیر اختیاری. فرزند عمدن و اختیارن داره گریه میکنه. آیا این عادلانه است؟ یه آدم مسلمان میتونه به خدا نسبت بده که خدای عادل حکیم بیاد یک کسی را عذاب کنه به خاطر کس دیگه؟ یعنی اگر من بر پیغمبر گریه کردم، خدا بیاد نعوذ بالله پیغمبر را عذاب کنه چون من بر پیغمبر گریه کردم، خب پیغمبر چه کار کنه من گریه نکنم مثلا؟ خب این مطلبی بوده که بعضی توجه نکردن. همونطور که حدیث عایشه هم بیان میکنه که یه نفر اینجوری نقل کرد که پیامبر فرمودن آدم را عذاب میکنن، مؤمن را عذاب میکنن به خاطر گریه اهلش، که همسر پیامبر عایشه توضیح داد که مطلب اشتباهه، این چنین نیست و کافر به خاطر کفرش عذاب میشه. گاهی از اوقات یه نفر کافر از دنیا رفته، اهلش دارن بر او گریه میکنن در حالی که او عذاب میشه. او عذاب میشه نه به خاطر گریه اونها، او به خاطر کفرش، معصیتش عذاب میشه. خانوادش نمیدونن بر او گریه میکنن، خیال میکنن او پیش خدا عزیز است. خب این یه نکته، مطلب کاملا واضح و روشن. اما در رابطه با فرمایش ایشون و نکته دیگر هم این که خب خلیفه دوم نقل کردن حدیثی از المستدرک که کسی، زنها داشتن گریه میکردن، زنی یا زنانی گریه میکردن بر عزیزانشون و خلیفه دوم با عنوان اعتراض اونها رو مورد ضرب قرار داد که شما چرا گریه میکنید؟ پیامبر چه فرمودن؟ فرمودن رهاشون کن. این بی اختیاره، عرض کن مشکل نداره، دلشون میسوزه گریه میکنن. یعنی حضرت گفتن جلوگیری از گریه کردن نکنید. این فرمایش درستی است که ایشون نقل فرمودن و کاملا مؤید قرآنی هم داره که گریه کردن مشکل نداره. حضرت یعقوب سالها گریه کرد در فراق یوسف. اما این عزیزمون که در
جناب آقای سعیدی،
بله جناب آقای سعیدی از بابل، بعض فرمودن که آقا عرض کنم که آیا اموات شهدا یا غیر شهدا، آیا بعد از اینکه از این دنیا رفتن میشنون؟ مگر خواستن بگن مگر اینا خدا هستن که میشنون؟ شنیدن صدا از اختصاصات خداوند نیست. اگر شنیدن صدا از اختصاصات خداوند باشه، زنده هم نباید بشنوه، زنده و مرده فرقی نمی کنه. خداوندی که صفت شنوایی و بینایی را به زنده ها داده، خدا میتونه همین صفت را به مرده ها هم بدهد، برای خداوند فرقی نمیکنه. خب این که صداها را میشنوند هم در شیعه هست هم در اهل سنت. شیعیان که این همه دعاها و زیارتهایی که یا رسول الله تو زیارتها هستش که ما آمدیم اینجا برای این، تو زیارتنامه ها کاملا مشخص. در کتب اهل سنت هم همچنین موقعی که میگه رفتید به زیارت اهل قبور، پیامبر میفرماید با اونا حرف بزنین، بگین شما ها زودتر رفتید، ما به شما ملحق میشیم، ما براتون دعا میکنیم، ما براتون طلب رحمت میکنیم. اینا نمیشنوند و ما داریم با خودمون حرف میزنیم، چرا خطاب میکنیم؟ کاملا واضحه. اما انباد نمیشنوند. کی گفته انباد نمیشنوند؟ یه ادعای بدون دلیله. بلکه برعکس، در سوره مبارکه اعراف آیه 79 و آیه 91 مراجعه بفرمایید، حضرت صالح موقعی که قومش هلاک شدند، همینطور که داشت میرفت به اینها چی گفت؟ گفت ای قوم، بعد از این که اصبحوا فی دارهم جاثمین، تو خونه های خودشون هلاک شدن، به زانو در آمدن، فتولا عنهم و قال، رو برگردان و خطاب کرد، گفت ای قوم، قد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم، قوم من پیام خدا را به شما رسوندم، من نصیحتتون کردم، ولی شما نصیحتگران و خیرخواهان را دوست نمی داشتید. حضرت شعیب همچنین سوره مبارکه اعراف آیه 91، بعد از اینکه قومش بر اثر عذاب الهی هلاک شدند، او هم همچنین گفت ای قوم من، قد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، اگر اینا نمیشنوند چرا؟ اما گفتند توسل به اموات مگر خود پیامبر خدا نفرمودند؟ مگر صحابه پیامبر؟ در کتب شیعه که فراوان دعاهای توسل داریم، تو زیارت ها هست که استوهبتم لنا، در زیارت جامعه کبیره میخونیم، خطاب به هر یک از ائمه، زیارت جامعه کبیره در زیارت هر یک از ائمه میشه خوندشه، معنی جامعه یعنی این شما، از شما میخوام از خدا بخواهید آمرزش گناهان مرا. خب این تو زیارت جامعه است، اهل سنت هم داریم، فلان صحابی که آمد پیش عثمان ابن حنیف همین دستور را داد که پیغمبر به اون فرد گفتن، به اون فرد نابینا گفتن توسل بجو، همون را عثمان ابن حنیف به اونم گفت. از نظر اهل سنت هم صحابه هیچ کدام مشرک نیستن و دستور به شرک نمیدن، دستور به بدعت نمیدن. اگر این ها توسل به اموات شرک باشه، اون صحابه مشرکن. بلال هم موقعی که در زمان خلیفه دوم قحطی شد، آمد کنار قبر پیامبر، اون موقع گفت یا رسول الله استسقل امتک فانهم قد هلکو، توسل پیدا کرد. از نظر اهل سنت هم بلال هم صحابی هست و فعلش هم حجت.
خیلی ممنون جناب استاد،
امیدواریم آینده فرصت باشه اینو بیشتر توضیح بدیم.
و خواهش بکنیم از جناب سعیدی عزیز و بزرگوار و دوستان دیگه، در اولین فرصت هایی که پیش میاد برای تلفن و ارتباط، انشالله مطالبتون رو در میان بذارید، چون بحثایی که مطرح میکنید اسباب برکت میشه، مطالبی گفته میشه و خیلی چیزا ما یاد میگیریم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتون برسیم و عرض ادبی داشته باشیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.